سبا. سلام علیکم.
سلام آقای امیدی عزیز، حال شما چطوره؟ خوبی شما؟
متشکرم.
شما چطوره؟ ممنون از شما. سلامت باشین.
همه چیز خوبه؟
خدا رو شکر.
اوضاع بهداشت و اینا همه عالیه.
اوضاع بهداشت خیلی خوبه. بالاخره آدم نمیتونه همیشه 100 باشه. بالاخره در 99% مواقع 100 هم، یه جایی هم شاید 99% نباشه، اون 1% باشه.
کدوم شکل از بهداشت بیشتر بهش توجه داری؟
بستگی به زمانش داره، بستگی به موقعیتش داره.
آها.
یه وقتایی مثلا میبینم بهداشت توی برهه‌های زندگی، مثلا بهداشت روان واقعا تا حالا برام مهم نبوده. چرا؟ بهداشت موسیقی برام مهم بوده، واقعا هر چیزی رو نمیشنوم.
بهداشت موسیقی، هم بهداشت
صوتی. آره، یا اصلا صداهای زیاد باعث عدم تمرکزم میشه. ولی این چند وقت
منظورشون من سکوت کنم دیگه
جان،
هیچی بفهمید
جان؟ نه
بفهمید.
ای بابا آیا امیدی چرا
من یه حرفی زدم؟
ای بابا آیا امیدی، نه نکن من
یکم مثل خودت بشم زود بهت بر میخوره.
آره شبن قرار بهداشت روان من چیز باشه، بهداشت روان شما که الان بدتر
اوضاعش. چی آوردی برامون؟
من به نظرم یه بهداشت روان درست کن پیدا کنیم، جفتمون با هم بریم.
آره به نظرم باید نوبت بگیریم.
آره نه نوبت بگیریم.
چی آوردی با خودت؟
امین صادقی رضا منظر با هم دیگه برن، من شما با هم دیگه بریم. اما عقل سالم در بدن سالم و بدن سالم هم با غذای سالم. امشب بخوام در رابطه با اونی که شناسنامه‌مو بیارم و همونطور که حالا مدیریت رسانه خوندیم، میخوام از رشته کارشناسی بیشتر صحبت کنم، مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی.
آها.
و حوزه صنعت غذا رو میخوام یه ذره بیشتر بحث کنیم در رابطه باش که بهداشت توی صنعت غذا چه شکلی هستش.
بله.
ابتدای کلمه صنعت رو وقتی میشنویم، امین هم بهش اشاره کرد و توی صنعت معمولا بهداشت و یک واحد مشخصی در سازمان‌های صنعتی وجود داره به اسم واحد ایمنی بهداشت محیط زیست، به عنوان HSE هم حالا معمولا میشناسنش. ظاهرشون معمولا متفاوته و بازرس‌های نظارتی سازمان هستن. بچه‌های واحد ایمنی بهداشت محیط زیست یک تعداد وظایف مشخص دارن در این زمینه که باید بهداشت رو برای همه کارکنان تضمین کنن که رعایت میشه. توی محیط‌های کاری، محیط‌های صنعتی سر و صدای دستگاه‌ها ممکنه وجود داشته باشه. اگر ما به صورت طولانی مدت در این فضا قرار بگیریم، باعث این میشه که این صدای طولانی مدت و یک نواخت دستگاه به گوش ما آسیب میرسونه. بچه‌های مهندس محیط زیست مطمئن میشن که روش‌های پیشگیری از این اتفاق، حالا استفاده از گوشی‌های در حقیقت مهم، میتونه برای همه همکارها، همه کارگرها اتفاق بیفته تو هر صنعتی. یا مثلا حتی بحثایی که بحث ایمنی بیشتر شاید مطرح باشه، اینکه آقا مثلا خدای نکرده پیشگیری بشه از اینکه اتفاق بیفته که آقا مثلا تو صنعت پیش میاد دیگه، یه وقتی حالا شاید دستگاه کار کردن باشون خطرناک باشه، اره های تیز داشته باشن،
برق گرفتگی.
آره با توجه به محیط صنعت خاص میتونه اتفاق بیفته. تو حوزه ایمنیشون روی اون زمینه کار میکنن،
یعنی خطرات شناسایی میکنن،
خطرات شناسایی
میکنن
و نظارت میکنن. و حالا شاید حتی از ساده ترین کارها که بگو یه چسبوندن برچسب و اختاری و اینها باشه، تا هر نوع سیستمی که بتونه به اون در حقیقت اپراتور دستگاه، اون کارگر، اون عزیزی که پای دستگاه پای میسه کمک کنه که بیشتر مراقب خودش باشه، شامل وظایف این واحد هست. و به خصوص حالا چون میگیم ایمنی بهداشت و محیط زیست، قسمت محیط زیستش چیه؟ قسمت دقیقا بهداشت محیط رو توی حالا محیط صنعتی رعایت میکنه. خب خیلی از محیط فضاهای صنعتی هستن که شاید مثلا تولید پساب داشته باشن. پساب ها حالا اینکه کجا بره، تو چه فضای امنی بره، آیا به محیط زیست آسیب برسونه یا نرسونه، اینا همه مسائلی هستش که توی تیم ایمنی بهداشت محیط زیست یا به اختصار HSE داره بحث میشه.
آقا اینو گفتی یاد یه چیزی افتادم، یه ویدئویی اخیراً منتشر شد از یکی از بیمارستان‌های دولتی.
بله.
آشپزخونه بیمارستان، نمی‌دونم دیدید. بله. اون تصاویر فاجعه رو یا نه؟ قاعدتاً دوستانی که باید نظارت می‌کردن پس
نظارت
اونجا، یعنی کارشون درست HSE بیمارستان است.
ایشون بله.
اسمش رو مطمئن نیستم، نگم کدوم بیمارستان بود دیگه.
بله.
ولی اصلاً چطور ممکنه
فاجعه بشه؟ خیلی فاجعه بدیه. واقعاً به خصوص حالا توی محیط بهداشتی که اصلاً الزامات حالا ایمنی و بهداشتشون خیلی بالاتر نسبت به شاید جاهای دیگه. چون معمولاً میگم این حوزه ایمنی بهداشتی مثلاً برنامه‌های حالا همین حوزه سلامت و درمان خیلی بالا، شرکت‌های تولیدی دارویی، شرکت‌های تولیدی اقلام پزشکی خیلی بالا.
این درجه بندی داره دیگه، یه جایی بعد محیط استریل باشه
هم. بله، حتی اصلا استریل باشه، کاملا بدون هیچ گونه میکروب، بدون هیچ گونه حتی چی گفتم این ریز موجودات، میکروارگانیسم نباشه، هیچ ریز موجوداتی نباشه، و همینطور تو محیط غذایی هم خیلی مسئله بر رعایت بشه، حالا با توجه به اون مصرف غذایی خاصی که وجود داره. اما ما تو صنعت غذا چه کارهایی میکنیم برای اینکه این حالا محیط به وجود بیاد؟ میخوام به اونا بپردازم.
بله.
ما معمولا چند تا روش مشخص داریم که شاید خیلی بشناسن، حالا شنیده باشن. میگیم مثلا شیر رو استریل شده است، استریلیزاسیون انجام میشه روش، حالا فرادما در حقیقت شاید براشون اتفاق میفته. هدفش اینه که همه ریز موجودات رو، چه باکتری، چه قارچ، چه حالا اگر ویروسی وجود داشته باشه و حالا اسپورهایی که اونجا وجود داره رو
از
بین ببره. با یه دمای حدود 115 تا 120 درجه سانتیگراد میبرن و توی اون دما به مدت 15 تا 20 دقیقه باقی میمونه، دیگه تقریبا تمام میکروارگانیسم ها به صورت کامل از بین میره. و حالا ما یه حالت استریلیزاسیون با دمای بسیار بالا داریم، UHT، که به مدت 2 تا 5 ثانیه اینها رو تا یه دمای مثلا 135 درجه 150 درجه بالا میبره. و یا اینکه استریلیزاسیون شیمیایی داریم که با استفاده از مواد ضد عفونی کننده مثل پراکسید هیدروژن، یا مثلا همین بسته‌بندی شیر پاکتی که به قولی بسته‌بندی خاصی هم هست، توی اونجا داره به کار میره این نوع از استریلیزاسیون. این دمای خیلی بالا بود، حالا دمای خیلی پایین هم در حقیقت برای پاکسازی و در حقیقت جلوگیری از رشد میکروب ها و حفظ کیفیت اتفاق میفته. روشی که به عنوان QFD Individual Quick Virusing IQF شناخته میشه، به عنوان روش چی بگم، منجمد سازی بسیار سری، منجمد سازی ویژه،
انجماد سری
در یه اتفاق بسیار سری با ایجاد جریان هوا تا 35 درجه سانتیگراد، منفی 35 درجه سانتیگراد، دمای اون محصول غذایی رو میارن پایین.
بله.
این بیشتر توی گوشت و این مسائل به کار میره. هدفش چیه؟ چون اگر مثلا ما بزنیم توی فریزر، خاطر شما گوشت رو میذارید داخل فریزرهای خانگی، اون بلورهای یخی که داخلش تشکیل میشه، داخل بافت در حقیقت اون گوشت تشکیل میشه، باعث میشه که وقتی میاد بیرون و میپزیدش، یه چند از اون کیفیتی که میتونه حالا مستقیما بیاد و پخته بشه کمتر میشه. وقتی با IQF Individual Quick Freezing یا همین انجماد بسیار سری، انجماد مخصوص اون حسر به فرد، در حقیقت محصول گوشت یا محصول لبنی رو منجمد میکنن، دیگه اون بلورهای یخ فرصت نمیکنه که تشکیل بشه و یک ذره فقط منجمد میشه. و توی حالا یه روش های جدیدی هم داره در حقیقت توی حوزه در حقیقت اینطوری بگم پاکسازی میکروارگانیسم ها یا ریز موجودات داره استفاده میشه. ما پاستوریزاسیون هم داریم. پاستوریزاسیون کاریه که باعث میشه میان تا یه دمایی میارن در حقیقت بالا، این همه میکروارگانیسم ها و یا ریز موجودات رو نمیکشه، ریز موجودات آسیبزا رو میکشه. اما روش های جدیدی که داره اتفاق میفته الان در داخل صنعت غذایی و خب خیلی پیشگامانه هم هست و شاید حالا الان اینقدر تو همه صنایع داخلی کشورمون نداشته باشیم، بحث استفاده از پرتوها هسته. یعنی با استفاده از پرتوهای فیزیکی باعث میشه که بیان و اون ریز موجودات رو در حقیقت پاکسازی بکنه. اما اتفاق دیگه‌ای که یکی از مهمترین مسائلی که ما تو صنعت غذا در موردش صحبت میکنیم، بحث یک استانداردی هست به اسم HACCP، تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی. این HACCP یک رویکرد علمی کاملا که هدفش اینه که بگیم ایمنی و سلامت غذا از مزرعه تا محصول نهایی رو باید تضمین بکنه، از سه تا نقطه نظر: نقطه نظر میکروبی، نقطه نظر شیمیایی و نقطه نظر فیزیکی. اما 7 تا اصل داره HACCP یا همین کنترل تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی. اول باید خطر رو تحلیل کنن، اینکه توی هر نقطه از تولید کجا ممکنه که میکروارگانیسم ها ریز موجودات در محصول ما وارد بشه، بعد این نقاط خاص رو تعیین بکنم، بعد حدودش رو مشخص کنم. مثلا ببینید اگه ما تو این دما تا این دما بریم، این نقاط نقطه امنیه، اشکال نداره، مثلا میتونه تو اینجا باشه. و یا اگه مثلا از این دما بره بالاتر، امکان داره که این موجودات مثلا تکثیر بشن، یا مثلا رطوبت مثلا ممکنه خیلی جایی رطوبه، شما دیدید مثلا سیب یا مواد حالا مثلا خوراکی توی شرایط رطوبت بمونن اصلا یه فضای خیلی بدی شاید پیدا میکنن. بعد این نقاط رو پایش میکنن و اقدامات اصلاحی رو انجام میدن تو مرحله پنجم. تو مرحله ششم اعتبار سنجی میکنن و در مرحله هفتم باید ثبت مستندسازی انجام بشه. این فرآیند HACCP یا تحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی تقریبا تو اکثر صنایع پیشرفته ما داره انجام میشه. اما واقعا یه نقطه‌ای که من شاید اخیراً توی نوآوری در صنایع غذایی داره اتفاق میفته، اون نوآوری این هستش که اکثر در حقیقت تولید کنندگان صنایع غذایی به خصوص در ایران عزیزمون دارن به این سمت میرن که محصولات سلامت محور درست بکنن. محصولاتی که حالا مثلا اگر مثلا یه محصول شیرینی مثل شاید مثلا شوکاژه و اینها رو بیان شکرش رو کمتر بکنن یا رنگی طبیعی استفاده بکنن، پاستیل محصولات مشابه، یا مثلا ما میبینیم که الان محصولاتی که مثلا شیرهای رو میبینیم که پروتئینشون پروتئین وی داره و بله. افزایش پیدا کرده
یا شکر نداره،
یا شکر نداره مثلا استفاده میکنن. استفاده میکنن. این روی کردیه که حالا شرکت های حوزه صنعت غذا با در حقیقت با هدف افزایش سلامت عمومی دارن در کار خودشون ایجاد میکنن.
بازار خوبی هم داره دیگه.
بازار خیلی خوبی هم داره. دقیقاً بازار خیلی خوبی هم داره.
توجه به بهداشت فردی بیشتر شده و خب میطلبه که اصلا محصول بهداشتی هم مثلا.
دقیقاً اینقدر، چون همه هر کدوم از ما شاید واقعا یه زمانی رو می‌ذاریم برای اینکه بریم باشگاه ورزشی بکنیم و شاید این محصولات غذایی یا مثلا رژیم بگیریم، حتی این محصولات واقعا داره کمک میکنه، یعنی صنایع برای نوآوری خودشون برای حالا سود بیشتر و اینها به این سمت میرن که اتفاقای بهتری رو
بزنن. خیلی متشکرم علیرضا صبایی عزیز. این نقطه مقابلش هم حالا هست، یعنی یه موجی از فله خوری هم یه وقتایی میبینیم که تبلیغ میشه توی فضای مجازی که آقا مثلا بیا دستازشو بگیر، نمیدونم بیا خونگیشو برات دارم، مثلا خیارشور خونگی آوردیم با این قیمت و این کیفیت. و اینکه چقدر اینا انتخاب مناسبی میتونن باشن به نظرم راجبش میتونیم حرف بزنیم حالا در فرصتی دیگه فرصت. همراه با دوستانم از تو بسیار ممنونم، امیدوارم که باز هم بتونیم با هم حرف بزنیم در همین برنامه. برخی اخبار خوشایند مرتبط با فعالیت‌های علمی در کشورمون منتشر شده که چند تایشون رو با هم مرور می‌کنیم. جوانان دانشگاهی کشورمون نوعی چمن جدید تولید کردن که 70% کمتر آب مصرف می‌کنه و مقاومت بالاتری نسبت به فشرده شدن زیر پاها داره. دانشمندان پزشکی هسته‌ای کشورمون موفق به ساخت داروی شدن که قادر بیماری آلزایمر رو 20 سال زودتر تشخیص بده. توربین های تولید کشورمون در روسیه جایگزین توربین‌های تولید شرکت زیمنس آلمان شدن. خبر شد خانم هستی سیف دوباره در استودیو هستن، این بار اخبار عمومی علم همراه با ایشون.
ممنونم از شما. بخش اولمون رو اختصاص بدیم به هوش مصنوعی، موضوع داغ و ترند این روزا. یک تیم دانشگاهی در دانشگاه آکسفورد تونستن با یه مدل هوش مصنوعی کار بکنن و 15 تا تصویر از آسمان بهش بدن و با این 15 تا تصویر تشخیص بده که کدوم نوری که در تصویر هست ستاره هست و کدوم نور نویز هست. این خب یک اتفاق خوبیه، چون ما تا به حال برای تشخیص دادن نویز از اجرام آسمانی نیاز داشتیم که چندین و چند بار تصویر برداری کنیم و اونا رو روی هم سوار کنیم و خب این اگر که این درست باشه، موثق باشه، بتونه چندین و چند بار آزمایش خودش رو پس بده، خیلی میتونه کمک کننده باشه. و از اون جالبترم این که تفسیر عکس رو هم خودش انجام میده، یعنی مثل همکار باهوش باهاش میتونی صحبت کنی، بهش بگی اینجا شما اشتباه کردی و میپذیره، گردن میگیره. و خب این برای من به شخصه که خیلی به آسمان شب علاقه دارم چیز جالبی بود.
بله.
دومین خبرمون در مورد سوسکه. ما همیشه اینجوری بودیم که خب سوسک ها باعث میشن که محیط خونه آلوده بشه، اما خب در تحقیقات جدید نشون داده شده که سوسکا علاوه بر این که باعث میشن که محیط آلوده بشه، هوا رو هم آلوده میکنن. یک تیمی اومدن بررسی کردن که تو خونه هایی که سوسک بیشتری وجود داره، مقدار مواد آلرژیزا و سمی در گرد و غبار اون خونه خیلی بیشتر هست. حتی جالبتر این که دیدن سوسکای ماده دو برابر بیشتر از سوسکای نر باعث آلودگی هوا میشن. و وقتی که این خونه ها رو سمپاشی کردن و پاکسازی انجام دادن، میزان آلودگی خیلی کم شده. و خب این برای بیمارایی که آسم دارن، حساسیت تنفسی دارن، خیلی مهمه که در تمیز نگه داشتن فضای خونه شون یکم بیشتر تلاش بکنن و شاید این خوب باشه که این نکته رو بدونن. البته اسپری حشره کش متاسفانه این داستان رو تشدید میکنه، یعنی یکی از نکاتی که ذکر شده بود این بود که خیلی بهتر هست به جای اسپری حشره کش قبل از اینکه اصلا وارد فازی بشن که سوسکا زیاد میشن در یک محیطی، از ماده های ضد عفونی کننده هوا توی دستگاه های تصفیه هواشون استفاده بکنن که نخوان با متدهای تهاجمی حالا سوسکا رو از بین ببرن.
یعنی ماده ضد عفونی کننده هوا سوسکا از بین میبره؟
کمتر میکنه، یعنی کمتر. اگر که این ماده ضد عفونی کننده در هوا باشه، سوسک کمتر دوست داره که توی اون محیط زنده بمونه و زندگی کنه. خبر سوم برمیگرده به بیماری نقرس و سنگ کلیه.
خب.
و البته مارها. حالا اینکه سنگ کلیه یا نقرس چه ربطی به مار داره، با یه سوال شروع میکنیم. آیا شما میدونید که مارها چجوری ادرار میکنن؟
نه. خب بگم خوشبختانه یا متاسفانه، ولی نه.
خب این خیلی جالبه، من خودم هم تا قبل از اینکه این خبر رو بخونم نمیدونستم مارها به صورت مایع ادرار نمیکنن، ادرارشون جامده، به صورت کریستالیه. و چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه خب اینا یک بدن کشیده‌ای دارن و میزان آبی که میتونن توی اون بافت نگه دارن خیلی کمه. اینجوری خلق شدن که توی سیر تکامل اینجوری اتفاق افتاده براشون که کمترین میزان آب رو بدنشون از دست بده. آها. و بدنشون یاد گرفته که ادرار رو به صورت کریستال جامد در بیاره که مقدار خیلی کمی مولکول‌های آب درش باشه. حالا دانشمندا اومدن گفتن که ما میتونیم از این الهام بگیریم، بررسیش بکنیم، ببینیم برای بیماری‌هایی که دفع آب از بدن خیلی اذیت کننده است یک درمانی طراحی بکنیم که شاید بتونیم بریم به اون سمت. یعنی افرادی، عزیزانی که نقرس دارن یا سنگ کلیه دارن، بتونن که آب کمتری رو در هر بار که اجابت مزاج میکنن از دست بدن.
بله.
و خیلی جدی هم داره رو این داستان کار میشه. از یک بازدید دو تا دانشمند از یک پارک خزندگان شروع شده این داستان و الان به یکی از تحقیقات بزرگ کشور انگلستان تو این روزها تبدیل شده.
چقدر رشته های گوناگون علمی میتونن با هم دیگه مرتبط باشن. بله. خیلی جالب بود. یعنی مثلا کسانی که جانورشناس هستن چقدر اطلاعات علمیشون میتونه در اختیار کسانی بیقرار بگیره که در حوزه پزشکی دارن فعالیت میکنن.
اصلا خاصیت علم همین. بله. هست دیگه، زبان مشترکی هست که ما هر کجای دنیا باشیم همدیگر رو میفهمیم، میتونیم باهاش صحبت بکنیم و با هم ارتباط بگیریم.
همینطوره. خیلی موضوع جالبی بود. و دیگه
همین
دیگه با موجود دیگه کاری نداره.
نه فعلا.
بسیار خوب، بسیار خوب. خیلی متشکرم خانم هستی سیف. یک رو زمان داریم کلی حرف برای گفتن راجع به بهداشت و موضوعات دیگه. من یادم میاد آبان ماه آقای ماه‌منظر بنا بود راجع به یک رویداد نجومیه و میتونیم بهش بگیم رویداد یا نه، برامون صحبت بکنه. چی بود ماجرا؟
یک دنباله‌داری تحت عنوان تریای اطلس که دیگه اسمش مادر فارسی نداره و این دنباله‌دار به نزدیکترین فاصله خودش از زمین رسید که البته این دنباله دار عکس‌های بسیار زیبایی هم ازش در فضای مجازی دیده شد. ولی خب این دنباله دار یه سری ایراداتی داشت نسبت به ایراد که نه، یه سری تفاوت‌های عجیبی داشت نسبت به دنباله دارهای دیگه.
سفینه که نبود پس میگفتن آقا.
ببینید حقیقتاً نتونستن هنوز ببینن چون در حاله ای از غبار این وجود داره، ولی نشانه‌های عجیب بیشتر هم شد اتفاقاً. ولی دلیلی براش پیدا شد. یعنی چی؟ اول نشانه ها رو بگم. مثلا اینکه دیدن این جت های بخاری که بر اثر گرما در همه دنباله دارها داره ساطع میشه آب و دیوکسید کربن زیادی داره، ولی در این مورد خاص دیوکسید کربن خیلی بیشتره و آب بسیار کمتری ازش داره ساطع میشه. مورد دوم حجم بسیار زیادی از نیکل و اگه اشتباه نکنم سرب داخلش دیده شده بود، فلز سرب و نیکل، که این دوتا فلز در محیط میان ستاره‌ای که پر از گاز هیدروژن و هلیومه اصلا یه چیز نادریه. یعنی باید در اصل از دل یک ستاره جدا شده باشه و تازه به این حد از خلوص هم برسه، یه چیزی گرفته باشه اینو خالص کرده باشه. واسه همینم مثلا این بحث مطرح شد که اینو آدم فضایی رو ساختن،
در انگار یه موتور مثلا
دقیقاً. و بعد گفتن که اصلا این شکلش کشیده است، یعنی یه شکل اکثر اجرام فضایی که بزرگ مقیاسن حالت سیب زمینی شکل دارن، ولی این بیشتر شبیه یک دونه برنجی که 5 کیلومتر طولش باشه ولی زخامت ساعت زیاده، یعنی میخوام شکل کلیشو بخوام بگم مثل یه دونه برنجی که شما به مقیاس 5 کیلومتر بزرگش کرده باشی حجمش رو هم از همه طرف. اینا همه باعث این میتونم بگم حجمی عجیب دوره شد. حالا جوابش چی بود؟ خیلی از دانشمندان میگن ببینید این از عمق کهکشان راه شیری اومد، از جایی که از هسته کهکشانه، هسته کهکشان پر از ستارگان پیره، ستاره هایی که عناصر سبک و به عناصر سنگین تبدیل کردن. عمر این جر از عمر خورشید بیشتر بوده و مشخصه که از خارج منظومه شمسی نزدیک به 8 میلیارد سال سفر کرده و رسیده به ما. پس ما با یه جرمی طرفیم که ماهیتش از عناصر سنگین هسته کهکشان بوده و وقتی یه چیزی ماهیتش عناصرش متفاوت باشه رفتارش هم متفاوته. باید منتظر اطلاعات بیشتر دانشمندان باشیم توی طیف نگاری ها و تحلیل ها. یه سری شایعاتی در فضای مجازی مطرح شده، ناسا تعطیل شده و نمیدونم دوربین ها از کار انداخت، اینها همش میتونم بگم فقط مباحث فیک فضای مجازیه، یک دنبالدار با یک ساختار جرمی متفاوت. ولی یه چیزی که خیلی این بحث رو جالب کرده اینه، حدود 30 سال پیش همون نقطه‌ای که این دنبالدار ازش اومده، اون نقطه هم نبوده تو همون صورت فلکی، یعنی بخش بزرگ از آسمان، یک سیگنالی شنیده شد که این سیگنال به شدت شبیه دستگاه‌هایی هستش که در زمین به صورت مصنوعی امواج رادیویی تولید می‌کنن. این سیگنال به سیگنال واو معروف شد، WOW، واو سیگنال، که هیچ وقت نفهمیدن منشأش چیه. خیلی کوتاه و لحظه‌ای بود و از همون صورت فلکی اومده که اتفاقا منشأ این جرم تریای اطلس هم هستش. و اینها رو دارن به هم ربط میدن تا یک سناریوی جذاب ازش در بیارن. با این حال توجیه دانشمندان برای اینکه یک جرم متفاوت، ساختار متفاوت فضایی داره، همچنان پابرجاست و ما منتظر تصاویر جدیدتر و اطلاعات بیشتر از اون هستیم. خیلی ها معتقدن که ماهواره‌های مدارگرد مریخ قراره که از اون بتونه، چون از مریخ نزدیکتره به زمین، و ماهواره‌های مدارگرد مریخ میخوان تصاویر جدیدی رو از اون منتشر بکنن که میتونه به این شبهه‌ها پایان بده. ولی خب همیشه ذهن تخیلگر انسان همیشه به دنبال یک سناریوهای جذاب بوده، از اون دوران قدیم که نمیدونست ماهیت ستاره ها چیه و اون رو به ارواح مردگان خودش تعمیم میداد، تا الان که یک دنبالدار متفاوتی در آسمان دیده شده و تخیل ها در رابطه با اون هم در حال اصطلاح داستان نویسی.
گاهی وقتا همین تخیل ها تبدیل به واقعیت بله. شدن که حالا در این مورد باید صبور باشه. این عدد 8 میلیارد سال سفر این
جرم فضایی به زبون راحته. میدونی ما اینقدر با اعداد بزرگ روزانه سر و کار داریم، 8 میلیارد شما اگر بخوای شروع بکنی از لحظه تولدت از یک بشماری تا برسی به 1 میلیارد نزدیک 12 سال طول میکشه. حالا فرض کنید 8 میلیارد تازه به ثانیه عدد بگی، بعد 8 میلیارد سال این در راه بوده از یک منظومه دیگه برسه به منظومه ما. اینو من جالب تعمیم میدم به سفینه‌ای به اسم وایجر که تقریبا حدود 50 سال پیش از طریق سازمان فضای ناسا به سمت یک مجموعه ستاره خوشه پروین، ستاره‌ای که از ستارگان خوشه پروین پرتاب شد و تازه الان به لبه میدان مغناطیسی خورشید رسیده. هنوز از جاذبه خورشید فرار نکرده ها، فقط دیگه میدان‌های مغناطیسی خورشید رو دیگه نشون داده که دیگه تموم شدن و این تقریبا نزدیک چند میلیون سال طول می‌کشه تا برسه به اون ستاره.
متشکرم امین جان.
من میخوام برگردم به بحث 8 میلیارد تومن. هم الان داشتم فکر میکردم زیاده دیگه، 8 میلیارد سال که دیگه جای خود به بهداشت بخوام برگردم. یه سری میخوام از فجایع غیر بهداشتی بگم که ما در تاریخ باش برخورد کردیم یا بشر برخورد کرده. به حال همه گیری ها بخشی از اینها بوده، همه گیری طاعون سیاه یا همه گیری وبا ناشی از بیخبری ما از بهداشت محیط بوده. به هر حال زندگی شهری شده بود، ولی ما هنوز سیستم های فاضلاب یا دفع فضولات به خوبی نداشتیم و همین عوامل باعث این همه گیری های گسترده میشد.
من در نقاط اضافه کنم، در زمانی که تا اون در اروپا اتفاق افتاد، ایران سیستم دفع فاضلاب رو در برخی از شهرهای خودش داشت، از جمله اصفهان که معروف اولین سیستم دفع فاضلابی رو به صورت میتونم بگم کمی مدرن تر از زمان پیش از خودش اصفهان